مصدق با زبانی قاطع از نماینده شاه خواست که به شاه بگوید مصدق دیگر برخوردهای غیر دوستانه شاه و دربار را نمیتواند برتابد. گفت که در 5 اسفند در اعتراض به این وضعیت استعفا خواهد داد. شاه را به توطئه علیه دولت متهم کرد. کتاب نگاهی به شاه، اثر عباس میلانی، بخش نهم. من علی آردم هستم و شما به نقل 40 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. در نقل‌های قبل از شدت گرفتن درگیری مصدق و شاه شنیدیم، تا جایی که حتی ازدواج شاه با ثریا هم کمکی بهش نکرد و اون رو در ناامیدی محض فرو برد و در معرض فروپاشی عصبی قرار داد. اما سیر وقایع به ویژه درخواست استعفای مصدق به مرور کفه شاه رو سنگین تر می‌کنه. در هزار توی این واقعیات پیچیده بود که ملاقات تاریخی 9 اسفند 1331 بین شاه و مصدق صورت گرفت. همانطور که انتظار می رفت جلسه ای سخت پرتنش بود. روایت مصدق در خاطرات و تعلماتش با آنچه شاه ادعا می کرد و آنچه در اسناد سفارت آمریکا آمده تفاوتی فاحش دارد. به گفته مصدق این شاه بود که نخست فکر خروج از ایران را مطرح کرد. علت سفر را هم جستجو برای یافتن علل بچه دار نشدن ثریا عنوان کرده بود. اما اسناد سفارت آمریکا و خاطرات ثریا و شاه روایتی یکسر متفاوت ارائه می کنند. بنابراین اسناد تنها دلیل خروج شاه فشار و تهدید مصدق بود. ظاهراً مصدق نظرش را درباره خروج شاه از ایران عوض کرده بود. به این نتیجه رسیده بود که بهتر است شاه هرچه زودتر از ایران خارج شود و تا زمانی که آرامش به کشور باز نگردد او هم به مملکت رجعت نکند. شاه می دانست که دقیقاً این نوع سفر موقتی به خارج بود که زمین ساز بر افتادن دودمان قاجار شد. به علاوه حتی پیش از آغاز آن جلسه شاه نسبت به نیات مصدق حتی بدبین‌تر از گذشته شده بود. نگرانیش زمانی فزونی گرفته بود که هنگام بحث درباره ترکیب شورای سلطنت که طبق قانون در دوران غیبت شاه از مملکت وظایف او را عهده‌دار می‌شد، مصدق اصرار کرده بود شاپور علیرضا که تنها برادر تنی شاه بود و لاجرم طبق قانون تنها برادری بود که می توانست به سلطنت برسد، جایی در شورا نداشته باشد. در عوض مصدق غلام رضا را کاندید عضویت در شورا کرده بود. گمان شاه این بود که علت گرایش مصدق به غلام رضا این بود که می دانست او از مادری قاجار نسب به دنیا آمده و طبق قانون هرگز نمی تواند به سلطنت برسد. از صبح 9 اسفند به رغم تلاش شاه و مصدق در پنهان نگاه داشتن هدف شاه در تهران، این شایعه رواج پیدا کرد که شاه قصد خروج از مملکت را دارد. شواهد گوناگون نشان می‌دهد که عوامل مختلفی به ویژه علا، قوام، آیت الله بهبهانی، آیت الله کاشانی و سفارت آمریکا در پخش خبر و نیز در تلاش برای بسیج نیرو جهت جلوگیری از خروج شاه فعال بودند. در این حال این شایعه هم رواج داشت که خروج شاه نتیجه مستقیم تهدید مصدق بود. می گفتند مصدق به شاه هشدار داده که اگر خود به خروج از کشور اقدام نکند، او هم چاره‌ای جز این نخواهد داشت که از مردم بخواهد که بین او و شاه یکی را انتخاب کنند. بعضی منابع از جمله مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه بعد از 9 اسفند حتی مدعی‌اند که مصدق به شاه گفته بود یا شما تشریف ببرید یا من رفراندوم می کنم. شب قبل از دیدار شاه و مصدق در 9 اسفند سفارت آمریکا عده‌ای را به شام دعوت کرده بود. خسروخان قشقایی از جمله مهمانان آن شب بود. بقیه مدعوین یا اهل سیاست بودند یا تاجر بازار. به روایت سفارت آمریکا همه مهمانان به استثناء خسرو خان قشقایی مخالف سفر شاه بودند و می گفتند خروج شاه از مملکت به صلاح نیست. از صبح نهم اسفند سفارت و دیگر مخالفان سفر شاه بی پروا و بی پرده در پی این بودند که سفر شاه به خارج یا به بعد موکول شود یا یکسره منتفی گردد. مهمترین مانع کار ائتلافی که برای جلوگیری از سفر شاه پدیدار شده بود خود شاه بود. وقتی سفیر آمریکا سعی کرد با شاه در مورد سفرش و مخاطرات ملازم آن مذاکره و گفتگو کند، شاه از بحث جدی تفره می رفت و دائم عباراتی مبهم و دو پهلو می گفت. به گفته هندرسون، شاه سخت عصبی بود و با اشتیاق تمام فکر فرار از مملکت را پذیرفته بود و هر گونه تلاش در منصرف کردنش ناکام می ماند. ولی آنچه در طول روز اتفاق افتاد بسیاری را شگفت زده و رأی شاه را هم عوض کرد. حدود ساعت 11 نهم اسفند، یعنی روزی که قرار بود مصدق برای وداع با شاه به دربار برود، علی‌بار دیگر در ملاقاتی سعی کرد شاه را از سفر منصرف کند. ولی شاه در تصمیم خود ظاهراً راسخ بود. به علی گفت اگر خودم نروم مصدق علیه من و خانواده ام بیانیه صادر خواهد کرد. می گفت دیگر رغبتی به جنگ و جدال با مصدق ندارد. قبل از ظهر به شاه و دربار خبر رسید که آیت الله کاشانی به تشکیل یک جلسه اضطراری مجلس همت کرده و نشستی با حضور عده‌ای نماینده صورت گرفته و هدف جلسه یافتن راهی برای انصراف شاه از خروج از مملکت است. شاه وقتی خبر تشکیل جلسه مجلس را شنید سخت هیجان زده شد. هیجانش ظاهراً به خاطر مشاهده علائمی از حمایت مردم و مجلس از خود نبود. به این خاطر هم نبود که تشکیل چنین جلسه‌ای از سوی کاشانی آشکارا نشان می‌داد که میان او و مصدق شکافی عظیم پدیدار شده، بلکه ظاهراً تنها علت هیجان شاه این بود که می‌ترسید این تحولات خروجش از ایران را ناممکن کند. بعلا دستور داد که زمان خروج شاه از تهران را به جلو بیاندازد. میخواست قبل از نهار و در واقع قبل از رسیدن پیام یا هیئتی از مجلس از تهران خارج شود. از روز قبل اتومبیلی حامل برخی از اسباب و البسه شاه و ملکه تهران را به قصد قایی عراق ترک کرده بود. برفی سنگین آمده بود و به همین خاطر اتومبیل حامل اساسی شاه به کندی حرکت میکرد. در جدی بودن هدف شاه به خروج میتوان در این حال به این نکته هم اشاره کرد که صبح روز نهم اسفند علی دستور داده بود پیام شاه را که قرار بود بعد از خروجش از ایران از رادیو پخش شود ضبط کنند. در این پیام شاه میگفت به تجویز پزشکان به جنوب اروپا حرکت میکند و نخست به زیارت عتبات مقدسه خواهد رفت. در پایان هم از هموطنان عزیز خواسته بود از همراهی و مساعدت با جناب دکتر محمد مصدق نخست وزیر فروگذار نکنند. در حین ملاقات شاه و علا کسی خبر از مجلس آورد که در جلسه مجلس مسببه ای به این مضمون به تأیید رسید که سفر شاه به خارج در شرایط کنونی به صلاح مملکت نیست. کاشانی هم در نامه ای جداگانه به شاه خبر داد که اکثر نمایندگان مجلس سفر او به خارج را در شرایط فعلی مملکت قرین مصلحت نمی دانند. می خواست به شاه تأکید کند که او هم با این سفر مخالف است. تیمسار بهارمست هم به نمایندگی از ستاد کل ارتش به کاخ رفت و به شاه اطلاع داد که در صورت خروجش از مملکت همه فرماندهان ستاد کل ارتش هم جمعاً استعفا خواهند داد. ولی شاه ظاهراً هنوز متقاعد نشده بود و کماکان در فکر خروج هرچه سریعتر از تهران بود. تنها زمانی شاه نظرش را عوض کرد که جمعیت وسیعی در خارج کاخ جمع شد و درست در لحظاتی که شاه با مصدق در حال ملاقات بود، جمعیت حاضر هم به صدای بلند به نفع شاه و علیه مصدق شعار می داد. از جمله کسانی که در آن جمعیت نقش فعال داشت اردشیر زاهدی بود. در هیجان لحظه از دیوار کاخ بالا رفته بود و مردم را به دادن شعارهایی بیشتر به نفع شاه تشویق میکرد. میگفت همه عمر از بلندی میترسیدم. هرگز نفهمیدم چطور یه دفعه به بالای دیوار رسیدم. شعارهایی که جمعیت در بیرون کاخ میداد تنش موجود در دیدار شاه و مصدق را دوچندان کرد. به روایتی دیدار به شکل غیر مترقبه و زودتر از انتظار پایان گرفت، چون جمعیت حاضر شعار مرگ بر مصدق سر داده بود. روایت سریا و مصدق از نحوه و دلیل پایان گرفتن این دیدار یک سره متفاوت است. در هر دو روایت جلسه زودتر از موعد مقرر پایان گرفت. به گفته سریا، مصدق از شنیدن شعارها به هراس افتاد، عرق کرده بود و از ترس می لرزید. رنگش چون گچ سفید شده بود. سریا ادعا می کند که همو بود که به مصدق راه خروجی از کاخ را نشان داد و از این طریق او را از مواجهه با جمعیت متخاصم که جلوی در ورودی کاخ جمع بودند معاف می کرد. می گفت مصدق را به درب پشت کاخ هدایت کرد و او هم از آنجا به منزل خود بازگشت. در روایت مصدق، علت پایان گرفتن زود هنگام جلسه این بود که او یادداشتی از سفیر آمریکا دریافت کرد که در آن هندرسون خواستار دیدار فوری با مصدق شده بود. به همین خاطر و به کمک یکی از رانندگان شاه از یکی از درهای کاخ خارج شد. اما نکته ای که در روایت مصدق مهم به نظر می آید این است که چرا چنین جلسه مهمی با پادشاه مملکت را صرفاً به لحاظ دریافت دعوت دیدار سفیر آمریکا زودتر از موعد مقرر پایان می بخشد. همه روایات در یک نکته دیگری هم اشتراک دارند. وقتی مصدق بالاخره به منزلش رسید، در آنجا هم جمعیتی در انتظارش بود و شعارهای علیه او می داد. به گفته سفارت آمریکا، وقتی مصدق در بالکن منزلش ظاهر شد و سعی کرد مردم را ساکت کند، با اعتراض و هو کردن مردم روبرو شد. به روایت همین گزارش، در طول روز بلندگوهایی در اطراف تهران به کار گرفته می شد و به مردم هشدار می داد که اگر طرفدار شاهند، زمان نشان دادن این حمایت همان روز است. بعد از تظاهراتی که در جلوی کاخ صورت گرفت، روحیه شاه ناگهان بهبود پیدا کرد. سفارت آمریکا به این نتیجه رسید که شاید نهاد سلطنت از محبوبیتی بیش از آنچه انتظار می رفت برخوردار است. این سفارت در نتیجه همین تظاهرات به جمع‌بندی دیگری هم رسید که در ماه‌های بعد اهمیتی ویژه پیدا کرد. به گفته سفارت آمریکا، کاشانی نشان داد که هم نفوذش در مجلس بیش از انتظار است و هم توانش در بسیج شمار وسیعی از هواداران افراطی خود. تعبیر دولت انگلیس در این تحولات با استنتاج‌های آمریکا تفاوت داشت. انگلیسی‌ها معتقد بودند در رویارویی‌های روز نهم اسفند طرفین اصلی دعوا کاشانی و مصدق بودند و شاه در این میان بازیچه‌ای بیش نبود. به همین خاطر معتقد بودند جمعیتی که جلوی کاخ جمع شد از طرف کاشانی بسیج شده بودند و نشان حمایت خودانگیخته مردم از شاه نبود و حضورشان اهمیتی نداشت و قاعدتا نمی توانست در تقویت موضع شاه نقشی بازی کند. در هر حال ساعت 9 آن شب شاه از طریق رادیو پیامی برای ملت ایران فرستاد. در آن ادعا کرد که به علت کسالت مزاج از مدت‌ها پیش در فکر مداوا بود و به همین علت قصد عزیمت به خارج از کشور را داشت. می گفت امروز به تجویز اطباء ابتدا عازم زیارت عتبات عالیات و بعداً برای معالجه عازم اروپا بودم، ولی حال که می بینم جداً تقاضای انصراف مرا از این سفر دارید، چاره این نیست جز این که فعلا مسافرت خود را به تأخیر بیاندازم. سخنان خود را با ذکر این عبارات به پایان برد. بدیهی است من هم مثل هر فرد دیگر این مملکت موظفم خواسته های مردم را قبول کنم و اگر شما نمی گذارید و مایل نیستید که برای معالجه حرکت کنم، من نیز ناچار انصراف خود را از این مسافرت به شما اعلام می کنم. آیت الله کاشانی هم می‌خواست روایت خود را از تحولات آن روز ثبت و پخش کند. در بیانیه‌ای از همکاری مردم با روحانیت در ممانعت از سفر شاه تشکر کرد. تذکر داد که به گمانش سفر شاه به خارج صرفاً به تشنجات موجود در مملکت می‌افزاید. عین همین مطلب را هم در نامه‌ای که به شاه نوشته بود آورده و به همین خطر اشاره کرده بود. ولی ظاهراً هدف اصلیش از صدور بیانیه تأکید و تثبیت این نکته بود که او و روحانیون بیش از هر کس نقش اساسی در بسیج مردم به نفع شاه داشتند. سفارت آمریکا و انگلیس هم هر دو به نتیجه‌ای مشابه رسیده بودند. مصدق از تحولات نهم اسفند به خشم آمده بود، به ویژه از نقشی که به گمانش آمریکا در تحولات آن روز بازی کرده بود سخت ناراضی بود. اندکی پس از ترک کاخ و دیدار نیمه تمام اما پرحادثه‌اش با شاه، مصدق با هندرسون ملاقات کرد. به گفته هندرسون مصدق عصبانی بود، حال مزاجیش هم مناسب نبود، می گفت به دردسر شدیدی دچار شده است. هندرسون به جد کوشید که مصدق را از تلاش برای بیرون راندن شاه از مملکت منصرف کند. مصدق در جواب به لحنی تند و گزنده به توطئه های دربار علیه دولتش اشاره کرد. می گفت همه کسانی که آن روز صبح در مجلس جلسه تشکیل دادند و به تصویب مصوبه‌ای در دفاع از شاه کمک کردند عمال انگلیس بودند. در برخی موارد دیگر مخالفان خود را خائن، چاقوکش و عامل بیگانه خوانده بود. به هندرسون گفت که به دربار رفته بود تا با شاه وداع کند. می گفت به این نتیجه رسیده است تا زمانی که دربار مرکز فعالیت‌های عمال انگلیس باقی بماند او نمی‌تواند اصلاحات لازم در مملکت را متحقق کند و راه حلی برای مسئله نفت بیابد. در 11 اسفند مصدق دوباره با هندرسون ملاقات کرد. این بار آشکارا می‌خواست نارضایتی خود از رفتار اخیر سفارت را نشان دهد. از هندرسون خواست که از همه شهروندان آمریکایی بخواهد که دیگر در خیابان‌های تهران ظاهر نشوند. هندرسون به اعتراض گفت که حفاظت از جان و سلامت شهروندان آمریکا در ایران وظیفه دولت مصدق است. با خشم آشکار مصدق در جواب هندرسون به اعتراض گفت که دولت آمریکا در امور داخلی ایران دخالت کرده و حتی اضافه کرد که به گمانش آمریکایی‌ها نقشی اساسی در منصرف کردن شاه از سفرش بازی کردند. هرچه مصدق در روزهای پس از نهم اسفند عصبانی بود، شاه در مقابل هر روز در تصمیمش در ماندن در ایران ثابت قدم تر به نظر می آمد. با گروهی از نمایندگان مجلس دیدار کرد و به صراحت گفت که هیچ خطایی از او سر نزده و مردم به شکلی قاطع به دفاع از او برخواستند. روایات یکسر متفاوت شاه و مصدق از آنچه در نهم اسفند رخ داده بود به شکلی انکار ناپذیر و تنش آمیز در دیداری که بین شاه و برخی از طرفداران مصدق صورت گرفت رخ نمود. علی شایگان نه تنها شرح این دیدار را در خاطرات خود آورده، بلکه روایت مصدق از کل ماجرای نهم اسفند را به تفصیل ذکر کرده است. به گمان مصدق و طرفدارانش نهم اسفند توطئه‌ای بود که شاه و همراهانش علیه مصدق تدارک کردند. در همان روزها باختر امروز که دکتر فاطمی سردبیریش را به عهده داشت، تظاهر کنندگان جلوی دربار را افسران بازنشسته معرفی کرده بود و دیگر طرفداران مصدق چون سرهنگ نجاتی آنها را از اراذل و اوباش خوانده بودند. بنابر این روایت مسئله مسافرت به خارج تراوش فکر خود شاه بود و بعداً به این بهانه که مصدق قصد بیرون راندن شاه را دارد قوقایی از طرف ادعی بر علیه دولت به راه انداختند. در دیدارشان با شاه طرفداران مصدق می گفتند این گونه تحریکات به هیچ وجه صلاح نیست و بسیار کار خطرناکی است. به گفته علی شایگان شاه در جواب این اعتراضات ضمن تصدیق بیانات شایگان گفته بود: همانطور که می دانید من هیچ گونه نظری نداشته و ندارم، منتها عده‌ای آمدند و مقابل دربار اجتماع کردند و گفتند از این مسافرت صرف نظر کن، من هم قبول کردم. شایگان در پاسخ به این گفته شاه اظهار داشت که مجلس و مردم همه می‌خواهند شاه مشروطه باشد و طبق قانون اساسی سلطنت کند و این کار برای مملکت لازم است و به صلاح شاه هم هست. به روایت شایگان جلسه با این عبارات شاه پایان گرفت. همینطور است که میگویید و من هم میخواهم طبق قانون اساسی سلطنت کنم و هرگز نمیخواهم مداخله در کارهایی که از وظایف سلطنت نیست بنمایم. و مسلم است اگر کسانی همانطور که گفته ای در این جریان برای انجام مقاصدی دست به عملیاتی زدند، باید شدیداً از طرف دولت تعقیب شوند، زیرا نباید مملکت را دچار هرج و مرج و اضطراب کرد. به رغم اختلاف فاحش روایت شاه و مصدق از آنچه به وقایع نهم اسفند انجامید، به گمان من در یک نکته شکی نمیتوان داشت. رخدادهای آن روز کفه ترازوی سیاسی مملکت را به نفع شاه تغییر داد. چنین به نظر می آمد که مصدق گام مهمی علیه شاه برداشته. با تهدید به رفراندوم یا دستکم افشاگری علیه فعالیت‌های دربار، شاه را دستکم برای مدتی از ایران خارج کند، اما در تلاش خود ناکام مانده بود. نه تنها روحیه خود شاه بهتر شده بود، بلکه هوادارانش هم قوت قلب گرفته و جسارت بیشتری پیدا کرده بودند. پیامد دیگر نهم اسفند تشدید اختلافات بین مصدق و دولت آمریکا بود و تشدید این اختلافات هم بالمعال به نفع شاه تمام می شد. شاهی که به قول ثریا از فرط افسردگی به فلج فکری دچار شده بود، ناگهان با روحیه‌ای بهتر و اطمینان خاطری بیشتر وارد کارزار سیاسی با مصدق شد. گرچه مصدق سیاستمداری سخت زبده و تیزهوش بود، اما به دلایلی که دستکم برای من روشن نیست متوجه این نکته نشد که نهم اسفند اوضاع را به نفع شاه تغییر داده. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر زمانی پدیدار شد که آیت الله بروجردی نمایندگان مصدق و شاه را به قم دعوت کرد و نامه این مشابه به هر یک از آنان داد. مخاطب نامه شاه و مصدق بود. بروجردی که تا آن زمان به توازی بسیاری از روحانیون و کاشانی از مصدق حمایت کرده بود، این زمان از شاه و مصدق خواسته بود وحدت خود را چون گذشته حفظ کنند و از ایجاد اضطراب و ناامنی در مملکت احتراز کنند. پیشتر همانطور که شاه در دیداری با دیپلمات‌های غربی فاش کرده بود، بروجردی در پیامش از شاه خواسته بود که مصدق را در رویارویی با انگلیس مدد کند. این بار هر دو طرف را به وحدت و اجتناب از ایجاد ناامنی دعوت می‌کرد. این تغییر در توازن قوا را در لحن مشروع مذاکرات مجلس هم مشاهده می توان کرد. در جلسه پرسشی که پس از نهم اسفند در مجلس تشکیل شد، طرفداران شاه و نیز برخی از متحدان سابق مصدق که دیگر به معاندش بدل شده بودند، با زبانی تند و گزنده و با جسارتی تازه‌یاب مصدق را به خاطر بی اطلاع گذاشتن مجلس از احتمال سفر شاه مورد حمله قرار دادند. بقایی برای مثال به مصدق و طرفدارانش گفت شما رسوا هستید. می گفت قصد خیانت تغییر قانون اساسی و حتی تغییر رژیم در سر داشتند و حال رسوا شدند. مصدق در جواب گفت که هیچ مسئولیتی در قبال این قضیه ندارد، به علاوه به عملیات تحریک‌آمیز برخی محافل وابسته به شاه علیه دولت اشاره کرد و این تحریکات را مورد نقد قرار داد. به زبانی پرگلایه به این واقعیت اشاره کرد که عده‌ای به منزل من حمله بردند و ناچار شدم از دیوار منزل با نردبانی به ساختمان سازمان اصل چهار که در همسایگیم بود بگریزم. در پیامی که از رادیو پخش شد، مصدق حتی ادعا کرد که عده‌ای جلوی کاخ اختصاصی آمده بودند که در موقع خروج از کاخ کار مرا یکسره کنند. می گفت وقتی در جلوی کاخ ناکام ماندند به منزلش حمله کردند و همین قصد را آنجا تکرار کردند. در پایان پاسخش به حملات مجلس بود که مصدق برای نخستین بار به طور علنی به مسئله رفراندوم اشاره کرد. یک هفته پیش از آن که مسئله را در مجلس مطرح کند، مصدق مسئله را به سفارت آمریکا خبر داده بود. به هندرسون گفته بود در فکر برگزار کردن رفراندوم است. گفته بود می‌خواهد موافقان و مخالفان دولت در مساجد مختلف رأی خود را به صندوق بیندازند. در همین دیدار مصدق در واقع ارکان عمده نظریه قدرت خود را صورتبندی و بیان کرد. ریشه برخوردش با شاه و تنش‌های دائمیش با مجلس را می‌توان در این نظریه سراغ کرد. مصدق به هندرسون گفته بود: من نخست وزیر شاه یا نخست وزیر مجلس نیستم، من نخست وزیر مردمم. تبلور و روی دیگر همین نظریه را مصدق زمانی مطرح کرد که صحن مجلس را ترک کرد و به میان طرفداران پرشورش که در میدان بهارستان گرد آمده بودند رفت و به صراحت گفت: مجلس واقعی من همینجا در میان شماست. طرفداران مصدق اغلب این سخنان را به سان نشانی از مسلک دموکراتیک و مردمی او ستودند، ولی در واقع جوهر این سخنان نه دموکراسی که در بهترین حالت توده زدگی یا پوپولیسم است. نظام دموکراتیک پارلمانی واقعی به تفکیک قوا و نظام نظارت متقابل سه قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه بر یکدیگر تکیه دارد. یکی از ویژگی‌ها و امتیازات نظام پارلمانی دقیقاً در این واقعیت نهفته که بر نظام گزیدن نماینده متکی است و همین نمایندگان قاعدتاً حائلی هستند میان شور توده و شعور برگزیدگان مردم. در چنین نظامی مجلس تجلی حاکمیت مردم است. انکار مقام مجلس بالمعال به نفی حاکمیت مردم می انجامد. نمیتوان فرض را بر این گذاشت که همه کسانی که قدرت مجلس را انکار می کنند و مجلس واقعی را در میان توده مردم می دانند الزاماً چون مصدق نیت خیر دارند و از قدرت توده به نفع هدفی پسندیده چون ملی کردن نفت استفاده کنند. ساختارها و اصول اندیشه سیاسی را نمیتوان بر نیت خیر افراد مبتنی کرد. برعکس باید این احتمال را همواره قائل شد که هر ساخت یا اندیشه ای مورد سوء استفاده رهبری با اهداف نامطلوب قرار گیرد. نظام پارلمانی و تفکیک قوای ملازمش دقیقاً برای جلوگیری از چنین سوء استفاده‌ای تنظیم شده و انکار مجلس و مجلس خواندن تظاهرات مردم گامی بالقوه خطرناک در جهت استبداد است. تالی این اندیشه که مجلس واقعی نه در صحن مجلس که در میدان شهر است را میتوان اندیشه رفراندوم دانست. به همین خاطر و نیز به خاطر عداوت‌ها و تنش‌هایی که در سیاست آن زمان ایران رواجی تمام پیدا کرده بود، فکر رفراندوم مصدق سخت جنجال‌آفرین شد. حائری‌زاده که زمانی از متحدان جبهه ملی و مصدق بود، به شدت به فکر رفراندوم تاخت و مصدق را دیکتاتوری بدتر از رضا شاه خواند. ادعا کرد که با طرح رفراندوم دولت مصدق در واقع یاغی شده. بسیاری از طرفداران پروپا قرص مصدق هم با فکر رفراندوم سخت مخالف بودند و آن را خلاف قانون و مصلحت مصدق می دانستند. صدیقی حتی گفته بود در تلاشش برای انصراف مصدق از این فکر به گریه افتاد. معاندان و منتقدان مصدق هم با استفاده از مطبوعات فکر رفراندوم را به شدت مورد حمله قرار دادند. در آن زمان جنگ تبلیغاتی که انگلیس و آمریکا علیه مصدق به راه انداخته بودند به مرحله تازه‌ای از شدت و تندی رسیده بود. انگلستان از دیرباز شبکه‌ای پرنفوذ در مطبوعات ایجاد کرده بود. آمریکا و سیا هم وارد کارزار تبلیغاتی علیه مصدق و حزب توده شده بودند. یکی از پروژه‌های سیا بدام نام داشت و در آن دولت آمریکا می‌کوشید روزنامه‌نگاران و سردبیران بیشتر و بیشتری را به خدمت اهداف خود درآورد. گاه حتی مقالاتی درباره کمونیسم و نقد حزب توده و تنقید مصدق به انگلیسی و در واشنگتن تدارک می‌شد و آنگاه اسباب ترجمه و چاپ آن در مطبوعات ایران فراهم می‌شد. در چنین فضایی طبعاً اندیشه رفراندوم که قانونمند بودن آن در چارچوب قانون اساسی ایران محل بحث بود و به طریق اولا این سبک کار به غایت غیر دموکراتیک که موافقان و مخالفان دولت در مراکزی متفاوت رأی خود را به صندوق بیندازند مایه و ملات مناسبی برای حمله معاندان و منتقدان می بود. یکی دیگر از ملات‌های همیشگی حملات علیه مصدق این واقعیت بود که دائم از مجلس اختیارات ویژه می‌خواست و حتی اختیار قانون‌گذاری را هم برای مدتی طلب و دریافت کرده بود. پیشتر مصدق بارها به تصریح با تفویض حق قانونگذاری به دولت به درستی مخالفت کرده بود، چون می گفت خلاف اصل تفکیک قوای سگانه است. حال نه تنها خواستار این حق شد، بلکه حدود 200 لایحه را از طریق کابینه و در مقام قانونگذار به تصویب رساند. مخالفان مصدق از جمله بقایی و کاشانی و حائری‌زاده این اختیارات ویژه را نشان و ابزار استبداد شخصی مصدق می‌خواندند. اما طرفداران مصدق می‌گویند تنها با تکیه به همین اختیارات ویژه بود که می‌توانست اصلاحات مورد نظر خود را به مرحله عمل درآورد. تدارک کار رفراندوم در تهران در روز 10 اسفند 1331 آغاز شد. در این حال این شایعه هم در شهر رایج بود که برخوردی قطعی و نهایی بین شاه و مصدق قریب الوقوع است. برخی می گفتند هدف واقعی رفراندوم معلوم نیست. به ظاهر تنها هدف آن در صورت تصویب مردم انحلال مجلس بود. شاه با ترمیم قانون اساسی پیشتر چنین حقی را از آن خود کرده بود. با این حال به رغم فشار انگلیس هرگز از این حق علیه مصدق استفاده نکرد. این فشار به ویژه زمانی فزونی گرفت که مجلس لایحه ملی کردن نفت را تصویب کرد. سفارت انگلیس در آن زمان شاه را تحت فشار قرار داد که از قدرت قانونی جدید خود استفاده کند، مجلس را منحل، مصدق را برکنار و قانون ملی شدن نفت را ملغا کند. ولی شاه زیر بار نرفت. حال مصدق می‌خواست از طریق رفراندوم مجلسی را که در دوران صدارت خودش برگزیده شده بود منحل کند. اکثر نمایندگان همین مجلس را عمال انگلیس می‌دانست. شاه و سفارت آمریکا به این نتیجه رسیدند که رفراندوم نشان انکارناپذیر دیگری است از این واقعیت که مصدق به سمت استبداد حرکت می‌کند و از تکنیک‌های توده‌زدگی بهره می‌گیرد. به علاوه شاه و متحدانش یقین داشتند که در واقع رفراندوم گامی است در راه برانداختن سلطنت در ایران. فکر رفراندوم در صف متحدان مصدق و طرفداران نهضت ملی کردن نفت هم شکافی ایجاد کرد. آیت الله کاشانی سخت مخالف اندیشه رفراندوم بود و در آن زمان دیگر با شخص مصدق هم عداوت پیدا کرده بود. بسیاری دیگر از مخالفان و منتقدان مصدق آشکارا در جهت براندازی مصدق گام برمی داشتند. از بقایی و زاهدی تا آیت الله کاشانی و بروجردی هر یک به شکلی در تضعیف دولت مصدق و تدارک براندازی او فعالیت می کرد. البته برخی از روحانیون از همان آغاز دلخوشی از مصدق نداشتند. برای مثال آیت الله خمینی اقرار کرد که از همان اول مصدق را کافری می‌دانست که مستحق حمایت روحانیت و ملت ایران نیست. با پیوستن کسانی چون کاشانی و بقایی به صف مخالفان فعال مصدق، نیاز او به جلب حمایت حزب توده و تکیه بر عناصر رادیکالتر جبهه ملی فزونی می‌گرفت. در این حال هرچه نیاز و تکیه مصدق به عناصر رادیکال بیشتر می شد، کار شاه در جلب حمایت آمریکا و انگلیس را آسان‌تر می کرد. کار انگلستان هم در جلب حمایت آمریکا برای شرکت در عملیاتی مشترک علیه مصدق سهولت حتی بیشتری می یافت. با نزدیک شدن زمان رفراندوم، نبرد پشت پرده شاه و مصدق در صفوف ارتش هم شدت بیشتری پیدا می کرد. بسیاری از افسرانی که به شاه وفادار بودند اجباراً بازنشسته شدند. برخی از آنها حتی به اتهامات گوناگون بازداشت شده بودند. در نتیجه این فشارها و تصفیه‌ها شایعه کودتای نظامی علیه مصدق و به نفع شاه سخت بر سر زبان‌ها بود. افسران بازنشسته شده متشکل شدند و جلساتی برای هماهنگی فعالیت‌هایشان علیه مصدق تشکیل می‌دادند. رهبری این گروه عملاً در دست تیمسار زاهدی بود. قتل فجیع تیمسار افشارتوس که از طرفداران مصدق بود و جسد شکنجه شدهش در اطراف تهران پیدا شد، تنش‌های موجود در ارتش را به طور جدی فزونی بخشید. در ذهن بسیاری از مردم، برخی از طرفداران شاه مسئول این قتل فجیع بودند. برخی حتی شخص شاه را مسئول واقعی می دانستند. بعضی هم کسانی چون بقایی و تیمسار زاهدی را مسئول می‌خواندند. در این فضای پرتنش شاه پنهانی پیام‌هایی به مخالفان مصدق در مجلس و در دیگر نهادهای مملکتی فرستاد. از آنها خواست که به حمایت از او ادامه دهند. می گفت اگر تا به حال منفعل بوده، تنها دلیلش این بود که گمان می کرد که هنوز از موقعیتی برخوردار نبوده که به طور مستقیم با مصدق رویارویی کند. مستتر در پیام این نکته بود که به گمان شاه حال شرایط به نفع او دگرگون شده و لاجرم او هم آماده کارزار است. تهیه کننده این گزارش در سفارت آمریکا در پایان روایت خود از این پیام‌های شاه به زبانی تلخ افزود، به نظر سخت بعید است که شاه هرگز جرأت و جسارت چنین رویارویی را پیدا کند. در این حال هر روز که می گذشت تیمسار زاهدی بیشتر و بیشتر تنها کسی تلقی می شد که توان تقابل با مصدق را داراست. در نظر سفارت انگلیس و آمریکا این واقعیت که وقتی زاهدی در اعتراض به احضارش به بازپرسی ارتش در مجلس متحسن شد و نمایندگان به گرمی از او استقبال کردند حکایت از آن داشت که او بیش از هر کس دیگری می تواند بدیل مصدق باشد. ولی مهمترین مانع راه نخست وزیری زاهدی شخص شاه بود که از پذیرفتن او به عنوان جانشینی برای مصدق امتناع می کرد. شاه به جای زاهدی در فکر یافتن شخصیتی میانه رو بود که بتواند جای مصدق را بگیرد. مدتی به الله‌یار صالح امید بسته بود. وقتی از او قطع امید کرد بر آن شد که عبدالله معظمی را که بعد از کاشانی ریاست مجلس را به عهده گرفته بود به پذیرفتن پست نخست وزیری و جانشینی مصدق متقاعد کند. ولی معظمی هم به رغم مخالفتش با طرح رفراندوم مانند صالح حاضر نبود به مصدق پشت کند. بالاخره در 12 مرداد رفراندوم در تهران برگزار شد. به ادعای دولت 1.5 میلیون نفر به نفع طرح انحلال مجلس رأی داده بودند و تنها 20 نفر رأی مخالف به صندوق ها انداخته بودند. منابع دیگر ارقامی متفاوت ارائه دادند و مثلا ادعا کردند آرای موافق 155,544 نفر و مخالفان 115 نفر بود. وقتی 5 روز بعد در شهرستان‌ها هم رفراندوم برگزار شد، تناسب موافقان و مخالفان انحلال مجلس در همین ابعاد بود. اما شاید مهمترین پیام رفراندوم شمار آرای موافق و مخالف نبود. شاه گمان داشت که با انحلال مجلس او حق عزل و نصب نخست وزیر را طبق قانون و سنت پیدا می‌کرد. و گمان و شاید قمار مصدق این بود که شاه جرأت عزل او را نخواهد داشت. در واقع از همان زمان انحلال مجلس در 1332 تا به امروز مخالفان و موافقان شاه و مصدق بر سر این نکته جدل کردند که آیا به راستی در شرایطی که مجلس در کار نبود شاه حق عزل و نصب نخست وزیر را پیدا می کرد یا نه. شکی در این نکته نبود که با حضور مجلس نصب نخست وزیر تنها زمانی قانونی بود که مجلس به شخصی رأی تمایل دهد و آنگاه شاه در واقع در حرکتی نمادین آن شخص را به نخست وزیری منصوب می کرد. اما بحث حق شاه در دوران فترت پیچیده تر بود. واقعیت این است که سنت دیرینی برای عزل و نصب نخست وزیر در دوران فترت در ایران وجود داشت و نه تنها برخی از طرفداران مصدق بلکه در زمانی حتی خود مصدق هم به وجود این حق اذعان داشتند. از آغاز مشروطیت تا انحلال مجلس از طریق رفراندوم به دست مصدق دست کم 4 نخست وزیر در دوران فترت و به حکم پادشاه وقت منصوب شده بودند. مصدق که تاریخ سیاسی ایران معاصر را به دقت دنبال و گاه مستقیماً تجربه کرده بود، خود به وجود این گونه انتصابات واقف بود. احمد شاه قاجار که مصدق در سجایایش 1-2 بار داد سخن داده بود، بارها به چنین عزل و نصب‌هایی اقدام کرده بود. ولی علاوه بر این سنت و این واقعیت که برخی از همرزمان مصدق از جمله صدیقی و سنجابی به مصدق در باب پیامد انحلال مجلس و حقوق شاه در دوران فترت هشدار داده بودند، خود مصدق هم پیشتر به وجود چنین حقی برای شاه اذعان کرده بود. پس از آنکه در 22 دی ماه 1326 مصدق و تنی چند از یارانش برای اعتراض به دخالت‌های ناروای دولت در انتخابات در دربار متحسن شدند، مصدق در نامه‌ای به وزیر وقت دربار هجیر و مورخ 1328 نوشت: ولی البته اعلی حضرت همایون شاهنشاهی منشأ عموم اصلاحات می باشند و غرض عمده از تحسن این بود که در دوره فترت که تعیین نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست، دولتی روی کار بیاورند که وجهه نظر خود را حفظ مصالح سلطنت و ملت قرار دهند. به دیگر سخن، به قول مصدق که خود استاد حقوق بود، در دوره فترت تعیین نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست و در دست شاه است. مصدق با رفراندوم خود چنین دوره فترتی ایجاد کرد، اما حساب او در باب ترس شاه غلط از آب در آمد و این بار شاه جرأت عزل مصدق را پیدا کرد. زمینه تاریخی عملیات آژاکس همین تحولات پرتلاطم و پرفراز و فرود بود. این پایان بخش نهم بود و از نقل بعد بدون معطلی میریم سراغ بخش دهم و عملیات آژاکس و وقایع 28 مرداد. شما میتونید از طریق اینستاگرام من با آدرس آردم.علی اطلاعات تصویری این پادکست رو دریافت کنید و ممنون میشم اگر انتقادی داشتید من رو بی بهره نذارید. اگر هم از این کار خوشتون اومد میتونید بر اساس اطلاعات موجود در توضیحات پادکست حامی مالی نقال باشی باشید و خوشحال میشم این کار رو به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید. در پایان هم با آهنگ زیبای دستان علیرضا اشرف‌پور عزیز گوش میدیم و تا نقل بعد بدرود.
اگر مستی نمیدانی که چون زنجیر جنبانی ز مجنونان زندانی جهانی را بشورانی، مگر نشنیده‌ای دستان ز بیخیشان و سرمستان، وگر نشنیده‌ای بستان به جان تو که بستانی. تو دانی من نمیدانم که چیستیم بانگ از جانم، از این آواز حیرانم زهی برز و حیرانی. سلام استان و بیخیشان، سلام شندیشان، سلام ایان که میدانی که تو خود این ایشانی. مگر مستی نمیدانی، مگر مستی نمیدانی، مگر مستی نمیدانی، مگر مستی نمیدانی، مگر مستی نمیدانی که چون زنجیر جنبانی ز مجنونان زندانی جهانی را بشورانی. مگر نشنیده‌ای دستان ز بیخیشان و سرمستان، وگر نشنیده‌ای بستان به جان تو که بستانم.